صفحه 465. گرسنگی دائمی نه فقط عضلات شیرازی ها را به تحلیل برده، آنها را چون اسکلت های متحرک کرده بود، بلکه رنگ آنان را هم تغییر داد و همه را طوری تیره رنگ کرد که تو گویی از نژاد سیاه پوستان هستند. مردم از فرط گرسنگی طوری ناتوان و مبدل به اسکلت شده بودند که سربازان علی مراد خان بعد از ورود به شیراز به ترحم در آمدند و آنها را نکشتند. معهذا اموال مردم به تاراج رفت و علی مراد خان از تمام اغنیای شیراز باج گرفت و به آنها گفت چون شما با صادق خان هم دست بودید و مقاومت کردید باید جریمه بدهید و خوشحال باشید که من از قتل شما صرف نظر کردم. تا چند روز بعد از ورود علی مراد خان به شیراز، وی روز دوم ماه محرم سال 1197 هجری قمری وارد شیراز شد. مردم شهر از گرسنگی می‌مردند، زیرا علی مراد خان آنقدر کار داشت که فرصت نمی‌کرد به وضع مردم برسد و برای نجات آنها از مرگ از خارج آذوقه وارد نماید. بعضی از شیرازی ها با ناتوانی ناشی از گرسنگی خود را از شهر بیرون انداختند تا اینکه چیزی برای خوردن به دست بیاورند، ولی دیگران از فرط ناتوانی نمی توانستند از شهر خارج شوند و ایده هم بر اثر گرسنگی مفرط و طولانی اشتهای غذا خوردن را از دست دادند و هرگاه لذیذترین غذاها را به آنان عرضه می کردند نمی توانستند بخورند، کما اینکه بعد از وارد شدن آذوقه به شیراز ایده از گرسنگان حتی نمی توانستند یک لقمه نان بخورند و از لثه های آنها خون بیرون می آمد و دندان هایشان طوری لق شده بود که قادر به جویدن غذا نبودند. یک عده از آنهایی هم که دندانهای سالم داشتند به مناسبت گرسنگی طولانی نمی توانستند غذا تناول نمایند و حتی بعد از وارد شدن آذوقه به شهر بعضی از آنان از ضعف شدید که آن هم ناشی از گرسنگی طولانی بود مردند. تا اینکه یکی از علمای روحانی شهر به اسم صدرالوعاظ به مردم گفت که گرسنگان نمی توانند نان بخورند و باید به آنها غذایی رقیق و مایع داد تا اینکه رفته رفته عادت به غذا خوردن کنند و به دستور او مردم قدری آرد گندم را در دیگ می جوشانیدند و چیزی چون یک سوپ رقیق تبخ می کردند و آن را به گرسنگانی که قادر به غذا خوردن نبودند می دادند تا روده آنها که خشک و مسدود شده بود مرطوب گردد و باز شود. بعد از اینکه علی مراد خان زند از کارهای فوری یا ضروری فارغ گردید، به فکر صادق شاه و دیگران که دستگیر شده بودند افتاد و امر کرد که صادق شاه را به حضورش بیاورند و بعد از اینکه وی را آوردند گفت پسرش علی نقی خان را هم حاضر کنند. صادق شاه و علی نقی خان را با دستهای بسته به حضور علی مراد خان زند آوردند. علی مراد خان از پادشاه سابق فارس پرسید چطور هستی؟ صادق خان گفت چنین است رسم سرای درشت، گهی پشت بر زین گهی زین به پشت. و چون پسرش را با دستهای بسته دید گفت برای چه دستهای علی نقی را بستند؟ علی مراد خان زند گفت برای اینکه او مقصر است و چند بار از شهر خارج شد و به من حمله کرد و عده‌ای از سربازان مرا کشت. صادق شاه گفت او پسر من و سردار قشونم بود و به دستور من از شهر خارج می شد و به شما حمله می کرد. علی مراد خان زند گفت چون پسر تو و سردار سپاهت بود دشمن من محسوب می شود و اینک که من بر دشمن غلبه کرده ام باید وی را مجازات کنم. صادق شاه گفت ای علی مراد خان این کار را نکنید و به پسرم آسیب نرسانید، چون او گناهی نداشت و ندارد و اگر می خواهید کسی را مجازات کنید مرا به عقوبت برسانید. علی مراد خان زند خطاب علی نقی خان گفت من به یک شرط از مجازات تو صرف نظر می کنم و تو را وارد خدمت می نمایم و آن این است که ثابت کنی که اوامر مرا بدون تردید به موقع اجرا بگذاری. علی نقی خان پرسید چگونه باید این موضوع را به ثبوت برسانم؟ علی مراد خان گفت پدر تو گناهکار است و خود او به گناهش اعتراف می کند و باید کشته شود و من می گویم دست های تو را بگشایند و یک خنجر به تو بدهند که تو در حضور من سر پدرت را از بدن جدا کنی. علی نقی خان گفت آیا ممکن است که یک پسر بتواند سر پدرش را از بدن جدا کند؟ علی مراد خان گفت من فقط به این شرط می توانم اطمینان حاصل کنم که تو در آینده اوامر مرا اطاعت خواهی کرد و نسبت به من وفادار خواهی بود و غیر از این وثیقه دیگر از تو ندارم که بتوانم در آتیه به تو اطمینان حاصل کنم. علی نقی خان گفت من نمی توانم این کار را بکنم و تصور نمی کنم که در دنیا پسری وجود داشته باشد که پدر خود را به قتل رسانیده باشد. بفرزین که من این کار را بکنم و سر پدرم را از بدنش قتل نمویم. شما به من خواهید گفت کسی که پدرش را به دست خود به قتل می رساند چگونه ممکن است مورد اعتماد من قرار بگیرد؟ علی مراد خان خندید و گفت معلوم می شود که باهوش هستی، چون اگر تو پدرت را می کشی من همین حرف را به تو می زدم و می گفتم کسی که پدر خود را به قتل برساند در خور اعتماد نیست و چون تو نمی توانی سر پدرت را از بدن جدا کنی تماشا کن که جلاد من چگونه سر پدرت را از بدن جدا می نماید. علی نقی خان خطاب به صادق شاه گفت ای پدر، موقع مردن است و من به تو نمی گویم که با شهامت باش، زیرا می دانم که جرأت داری، ولی می گویم در فکر من مباش و در آخرین لحظه های زندگی فکر خود را به مناسبت من مشوش نکن. علی مراد خان زند جلاد احضار کرد و دوشخیم حضور یافت و علی مراد خان زند دست را به سوی صادق شاه دراز کرد و گفت سرش را از بدن جدا کن. جلاد گفت آیا او را به حیات ببرم؟ علی مراد خان گفت نه، همین جا او را به هلاکت برسان. جلاد گفت قربانت گردم، اینجا مفروش است و این قالی گرانبها خونین می شود. علی مراد خان گفت به تو می گویم همینجا سرش را از بدن جدا کن. دو دست صادق خان از عقب بسته بود و جلاد دو زانوی او را هم بست که نتواند تکان بخورد و برخیزد و سپس پیشبندی را که قبل از کار مورد استفاده قرار می داد تا اینکه خون بر لباسش ترشح نکند بر کمر بست و خنجر خود را از غلاف کشید و بینی صادق خان سابق را گرفت و سرش را قدری بلند کرد تا اینکه حلقوم به خوبی نمایان شد و با یک حرکت سریع کارد حلقوم و شاهرگ را برید و خون جاری شد. بعد مرد جلاد که مهره های گردن را به خوبی می شناخت و می دانست که چگونه باید کارد را در فواصل مهره ها به حرکت درآورد، استخوان گردن را قطع نمود و لحظه دیگر سر را به کلی از بدن جدا کرد و به علی مراد خان نشان داد و اون مرد گفت سر را جلوی علی نقی خان بگذار. وقتی سر از بدن جدا شد هنوز از شاهرک های بریده صادق خان سابه خون جستن می کرد و آن پیکر بی سر که دو زانو نشسته بود و خون از شاهرک ها می جست منظره ای وحشت انگیز داشت. علی مراد خان زن از علی نقی خان پرسید آیا حدس می زنی برای چه گفتم سر پدرت را مقابل تو بگذارند؟ علی نقی خان که از فرط اندوه قدرت حرف زدن نداشت گفت نه. علی مراد خان گفت میخواهم که تو پدرت را به سیری ببینی چون دیگر او را نخواهی دید. علی نقی خان گفت آیا میخواهید مرا مثل پدرم به قتل برسانید؟ علی مراد خان گفت نه، چون تقصیر تو به اندازه پدرت نیست و تو مطیع اوامر او بودی و من تو را نخواهم کشت، ولی دیگر دنیا را نخواهی دید. علی نقی خان گفت من از شما خواهش میکنم که مرا به قتل برسانید ولی کور نکنید. علی مراد خان گفت چون تقصیر تو به اندازه پدرت نیست نمیتوانم تو را به قتل برسانم و چون در میدان جنگ تو را چند بار دیده ام نمیتوانم تو را رها کنم، زیرا میدانم که در آینده برای من تولید زحمت خواهی کرد، ولی اگر نابینا شوی خیال من از طرف تو آسوده میشود. آنگاه علی مراد خان زند امر کرد که منقل آتش بیاورند و چشمهای علی نقی خان را میل بکشند و جلاد یک میله باری را در آتش نهاد و سرخ کرد و روی حدقه هر دو چشم علی نقی خان قرار داد. علی نقی خان بعد از اینکه میله سرخ با حدقه هایش تماس حاصل کرد نالید، اما غیر از ناله که ناشی از درد بود چیزی از او شنیده نشد که نشانه ترس و عجز باشد و او هم مثل پدرش مردانه آن مجازات مخوف را تحمل کرد. موقعی که جلاد مشغول نابینا کردن علی نقی خان بود، علی مراد خان به جلاد و محکوم نزدیک گردید تا به چشم خود ببیند که جلاد میله سرخ را روی حدقه ها قرار می دهد و به گوش خیش صدای تماس آتش را با چشمای آن مرد دلیر بشنود و اطمینان حاصل کند که علی نقی خان نابینا شده است، زیرا شهرت داشت که گاهی بعضی از جلادان میله سرخ را روی حدقه های چشم محکوم قرار نمی دهند، بلکه میله را به چشم نزدیک می نمایند بیان که چشم را بسوزانند و کسانی که از دور آن منظره را می بینند تصور می نمایند که میله سرخ روی چشم ها گذاشته است و محکوم فریاد می زند و بر خود می پیچد تا بینندگان تصور نمایند که وی مجروح و نابینا شده است و آنگاه دست محکوم را می‌گیرند و خارج می‌کنند و محکوم خود را به ظاهر کور جلوه می‌دهد و آنگاه جلاد پاداش خدمت خود را که برای محکوم یک خدمت حیاتی است از وی دریافت می‌نماید. این شهرت سبب گردید که علی مراد خان زند با چشم خود منظره فجیع نابینا کردن علی نقی خان را که یک فرد عادی نمیتواند ببیند مشاهده کند تا اینکه جلاد مبادرت به خودعه ننماید. علی نقی خان سردار دلیر فارس کور شد، ولی فجیع‌تر از نابینایی او فاجعه کور کردن ابوالفتح خان پادشاه اسبق فارس بود. دیدیم که ابوالفتح خان پسر کریم خان زند بعد از اینکه پادشاه فارس شد دائم مشغول باده‌گساری و عیش بود و به امور سلطنت نمی پرداخت تا روزی که صادق خان او را از سلطنت جنوب ایران برکنار کرد و خود بر جایش نشست و اسمش را صادق شاه گذاشت. ابوالفتح خان نمی خواست از علی مراد خان حاکم یا پادشاه اصفهان مالیات بگیرد و با وی سر جنگ نداشت. روزی هم که علی مراد خان زند برای جنگ با صادق شاه در شیراز آمد، ابوالفتح خان مردی بود بدون هیچ سمت و تا روزی که شراب و غذا داشت نوشید و خورد و بعد از اینکه شراب و غذا به اتمام رسید ناگزیر گرسنگی را تحمل کرد. ابوالفتح خان پسر کریم خان زند از لحاظ علی مراد خان مردی بود بیگناه و نباید مورد مجازات قرار بگیرد، ولی علی مراد خان زند امر کرد که بر چشمهای آن مرد بدبخت میل بکشند و او را نابینا کنند و برای حصول اطمینان از اینکه وی نابینا گردیده دستور داد که جلاد مقابل خود او بر چشمهای ابوالفتح خان میل بکشد تا اینکه خودعه ننماید. علی مراد خان فقط به این اکتفا نکرد که به چشمهای ابوالفتح خان زند میل بکشند، بلکه چشمهای برادران کوچک او را که در شیراز به سر می بردند و هر دو بر اثر گرسنگی طولانی بیمار بودند نیز میل کشید و در بین فرزندان ذکور کریم خان زند در شیراز حتی یک نفر را بدون نقص باقی نگذاشت، زیرا می ترسید که آنان به مناسبت این که پدرشان پادشاه بوده دعوی سلطنت کنند و مردم هم دورشان را بگیرند و آنها را بر تخت سلطنت بنشانند. بعضی از مورخین شرق نوشتند که آن رسم ناپسند از خارج از ایران به آن کشور سرایت کرد و عقیده دارند که رسم مزبور از بیزانس یعنی رومیت و سقرا به ایران سرایت کرد. اگر چنین باشد باید گفت رسمی که در ایران رواج یافت از مصر در دوره سلطنت بطالسه سرچشمه گرفت. بعد از اینکه اسکندر در بابل زندگی را بدرود گفت، چون پسر نداشت و به روایتی پسر بزرگ نداشت، امپراتوری وسیع او بین سردارانش قسمت شد و از جمله مصر به یکی از سرداران او به اسم بطلمیوس رسید. بعد از بطلمیوس فرزندان او که اسم همه بطلمیوس بود، منتها هر یک لقبی داشتند، در مصر سلطنت کردند و کلئوپاتر ملکه معروف مصر و معشوقه سزار و آنتوان نیز از همان سلسله بوده است. سلسله ای که سلاطین آن در مصر همه بطلمیوس نام داشتند، سلسله بطالسه خوانده می شدند و رسم سلاطین آن سلسله این بود که بعد از اینکه به سلطنت می رسیدند، عده‌ای از شاهزادگان را به گمان اینکه ممکن است روزی دعوی سلطنت نمایند کور می کردند و عاقبت سلسله مزبور به دست رومی ها منقرض گردید. آن رسم از سلسله بطالسه به سلاطین بیزانس که پایتخت آنها قسطنطنیه بود سرایت کرد و آنها هم کسانی را که تصور می نمودند روزی ممکن است دعوی سلطنت کنند نابینا می کردند و می دانیم که حکومت بیزانس یا رومیت الصغرا را سلطان محمد فاتح در سال 1453 میلادی مزمحل کرد و آن شهر را ضمیمه کشور خود نمود و رسم ناپسند سلاطین رومیت و صغرا به شرق سرایت کرد و بعضی از زمامداران شرق حتی از نابینا کردن یا خاجه کردن کودکان خودداری نمی کردند که مبادا بعد از اینکه بزرگ شدند در فکر سلطنت بیفتند. ابوالفتح خان زند و برادران او که در شیراز به حکم علی مراد خان زند نابینا شدند مظلوم بودند، چون گناهی نداشتند جز اینکه فرزند کریم خان زند هستند. محاصره تهران از طرف آقا محمد خان قاجار، صفحه 469. همان موقع که شیراز تحت محاصره بود و مردم در آن شهر از گرسنگی به جان آمدند، تهران در شمال سرزمین عراق و نزدیک کوههای البرز نیز تحت محاصره قرار گرفت. شیراز را علی مراد خان زند محاصره کرد و تهران را آقا محمد خان قاجار. می دانیم که آقا محمد خان قاجار قصد داشت تهران را اشغال کند و آنجا را پایتخت خود نماید و بعد از اینکه شنید علی مراد خان زند در شیراز مشغول جنگ است و آن شهر را محاصره کرده و به زودی از فارس مراجعت نخواهد کرد، تصمیم گرفت از فرصت استفاده نماید و تهران را که جزو قلمرو حکومت یا سلطنت علی مراد خان زند بود اشغال کند. ما وضع تهران را هنگامی که آقا محمد خان قاجار در آن به سر می برد و تحصیل می کرد نشان داده ایم و هنگامی که آقا محمد خان قاجار با یک قشون راه تهران را پیش گرفت تا آنجا را اشغال کند، وضع شهر با وضع 20 سال قبل فرق نکرده بود و همچنان حصار موسوم به حصار طهماسبی، به مناسبت اینکه شاه طهماسب اول پادشاه صفوی آن را ساخت، تهران را از خطر تهاجم حفظ می کرد و در شمال حصار مزبور امارت کریم خانی به چشم می رسید. حاکم شهر تهران در آن موقع مردی بود به اسم غفورخان که از طرف علی مراد خان زند در آن شهر حکومت می کرد. غفورخان در آن تاریخ مردی بود 50 ساله، دارای ریش کوتاه و ابروان پیوسته و بینی کوچک و دهانی فراخ و گوشهای بزرگ و به رسم آن عهد گوشهای خود را زیر کلاه پوستی می نهاد. روزی که علی مراد خان زند غفورخان را حاکم تهران کرد، به او گفت تهران قلعه مقدم کشور من است و من تو را مأمور اداره آن شهر و حفظ آن قلعه می کنم. غفورخان گفت من قلعه مقدم کشور شما را حفظ خواهم کرد و محال از آن قلعه را از دست بدهم مگر زنده نباشم. وقتی آقا محمد خان قاجار به تهران نزدیک شد، غفورخان تا آنجا که می توانست از منطقه ورامین، گندم و جو و حبوب و از شهریار کشمش و شیره پخته شده انگور را به تهران حمل کرد که ذخیره از آذوقه در شهر موجود داشته باشد و به اهالی اخطار کرد تا آنجا که می توانند آذوقه و آب ذخیره کنند و در مصرف هر دو صرفه‌جویی نمایند. در تهران به مناسبت خشکی زمین حفر چاه جهت تحصیل آب اشکال داشت، ولی در عوض خانه های تهران دارای آبنبار بود و علاوه بر آبنبارهای منازل در محلات تهران هم آبنبارهای عمومی یافت می شد و آقا محمد خان قاجار وقتی به تهران رسید دروازه ها را مسدود دید و متوجه شد که حاکم شهر برای دفاع آماده است. آقا محمد خان قاجار چون متنبه شد که هرگز نباید دشمن را ضعیف بشمارد، برای اشغال تهران از مازندران 35,000 سرباز آورد. لیکن به مناسبت سختی راه‌های مازندران نتوانست با خود توپ بیاورد. ولی غفورخان در تهران دارای توپ بود و 22 توپ از نوع توپ‌های مفرقی موسوم به 12 پوندی داشت. حصاری که شاه طهماسب اطراف تهران ساخت دارای خیابان مخصوص حرکت دادن توپ نبود، چون وقتی شاه طهماسب تهران را محصور کرد هنوز در ایران ارزش توپ از لحاظ دفاع از یک قلعه یا تصرف آن آشکار نشده بود. محوزا غفورخان در بعضی از قسمت‌های حصار تهران به دست تهرانی‌ها یک نوع خیابان سراشیب به عرض آن که یک توپ از آن بگذرد به وجود آورد و آن خیابان از پای حصار شروع می‌شد و با یک شیب ملایم به سر حصار می‌رسید. غفورخان با استفاده از آن خیابان‌ها که راه آمد و رفت توپچی‌ها و راه حمله مهمات نیز بود، توپ‌ها را به بالای حصار رسانید و به طرف قشون آقا محمدخان قاجار شلیک نمود. و طوری آن توپ‌ها خواجه قاجار را متعزی کرد که مجبور شد قشون خود را در پیرامون شهر عقب بنشاند تا اینکه هدف گلوله و چهار پاره توپ‌ها قرار نگیرد. ولی غفورخان که در تهران باروت و گلوله زیاد نداشت، نه فقط هنگام تیراندازی با توپ بلکه در موقع تیراندازی با تفنگ هم صرفه‌جویی می‌نمود. آقا محمدخان قاجار بعد از محاصره تهران قنات‌هایی را که به طرف آن شهر می‌رفت کور کرد، ولی نه به طوری که خود او از آب محروم شود. خواجه قاجار در پیرامون تهران دارای یک قشون 35,000 نفری از پیاده و سوار بود و آن قشون احتیاج به آب داشت. نزدیک تهران هم رودخانه نبود که آقا محمدخان قاجار بتواند احتیاجات قشون خود را از آب رودخانه تأمین کند. این بود که فقط منتهى الیه قنات‌ها را قبل از اینکه وارد شهر شود مسدود کرد. بعد از اینکه آب قنات‌ها متوقف گردید، مردی موسوم به غلام اهل کن به غفورخان گفت با این ترتیب که آقا محمدخان قنات‌ها را کور کرده، پشته‌های قنات در خارج شهر فرو خواهد ریخت و خود او بی آب خواهد گردید. کن قصبه‌ای بود و هست نزدیک تهران که همواره مغنی‌ها یعنی حفاران قنات از آن قصبه برمی‌خواستند و غلام اهل کن یکی از آن مغنی‌ها بود. پیشبینی غلام مغنی درست درآمد و آب قنات بر اثر اینکه مقابل آب مسدود شده بود عقب زد، چون از سرچشمه دائم آب می آمد و چون شیب قنات از طرف مظهر آب به سوی سرچشمه است، آب قنات در چاهای نزدیک به مبدا جمع می شد و بالا می آمد و پشته های نزدیک سرچشمه قنات را فرو می ریخت و آقا محمد خان قاجار مجبور شد که برای به جریان انداختن آب قنات هایی که مورد احتیاج قشون او بود متوسل به مغنی های قصبه کن شود. خواجه قاجار که نتوانسته بود با خود توپ بیاورد، تصمیم گرفت که نقب بزند و از راه نقب وارد تهران گردد و مغنی‌های قصبه کن را مأمور حفر سه نقب کرد و عده کارگر در اختیار آنها گذاشت و گفت می‌خواهم هرچه زودتر نقب‌ها به شهر برسد و من سربازان خود را از راه نقب‌ها وارد شهر کنم. مغنی ها گفتند که نقب هواکش می خواهد و بدون هواکش نمی توان نقب حفر کرد، چون اگر هواکش وجود نداشته باشد تمام کارگرانی که مشغول حفر نقب هستند خفه می شوند. خواجه قاجار گفت هرچه می خواهید بکنید، مشروط بر این که نقب ها زودتر به اتمام برسد و من بتوانم سربازان خود را وارد شهر کنم. هواکش عبارت بود از مجراهایی وسیع که از نقب به طرف بالا یعنی به سوی زمین به وجود می آمد تا از آنجا هوا وارد نقب شود و کارگرانی که در نقب مشغول حفاری هستند خفه نشوند. به دستور خواجه قاجار روز و شب در نقب ها کار می کردند و حفاران شب با چراغ به حفر نقب ادامه می دادند. غفورخان حاکم تهران که مردی لایق و تجربه آموخته و شجاع بود، پیشبینی می‌کرد که ممکن است آقا محمدخان قاجار برای ورود به شهر نقب حفر نماید و از غلام مغنی پرسید که اگر دشمن نقب حفر کند چقدر طول می‌کشد تا اینکه انتهای آن به شهر برسد. غلام گفت اگر آقا محمد خان نقب حرف کند ما به طور حتم می فهمیم. غفور خان پرسید به چه دلیل ما به طور حتم می فهمیم که دشمن نقب حرف می کند؟ غلام مغنی گفت به دو دلیل، و دلیل اول این است که نقب باید هواکش داشته باشد و بدون هواکش نمیتوان یک نقب به وجود آورد، چون در یک نقب بدون هواکش تمام کارگران خفه میشوند و چون ناچارند هواکش به وجود بیاورند از آن هواکش بخار خارج میشود. غفورخان که مغنی نبود و از مقتضیات نقب اطلاع نداشت پرسید برای چه بخار از هواکش ها خارج می شود؟ غلام مغنی گفت علاوه بر این که کارگران در نقب نفس می کشند زیر زمین مرطوب است و بخار زمین از راه هواکش خارج می شود و روز به مناسبت آفتاب درست دیده نمی شود، ولی در شب طوری خروج بخار از هواکش معلوم است که انسان تصور می نماید از زمین دود خارج می شود. لذا ما می توانیم روزها و به خصوص شبها بفهمیم که آیا آقا محمد خان قاجار مشغول حفر نقب هست یا نه. دلیل دوم که سبب می شود ما بفهمیم که نقب حفر می کنند صدای کلنگ حفاران است و آن صدا در روز و به خصوص در شب طوری از زیر زمین شنیده می شود که انسان تصور می نماید زیر زمین طبل می کوبند و در فاصله نزدیک از صدای کلنگ زیر زمین کسی نمی تواند بخوابد. دلیل اول غلام مغنی در شب بعد به چشم حاکم تهران رسید و دید که از دو مجرا دود برمیخیزد و متوجه شد که آن دو مجرا هواکش نقب است. شب بعد یک هواکش دیگر به نظر غفورخان رسید و شب سوم باز یک هواکش را دید. هواکش ها در سه طرف تهران یعنی شمال و شرق و غرب بود و بر حاکم تهران معلوم شد که آقا محمد خان از سه امتداد نقب حفر می کند و می خواهد از سه راه وارد تهران شود. غفور خان نمی توانست از حفر نقب ها ممانعت نماید و فقط موقعی می توانست که از ادامه حفر نقب ممانعت نماید که دنباله نقب به شهر برسد و در آن موقع نباید بگذارد که خصم از شهر سر به در بیاورد. هرچه نقب ها به تهران نزدیک می شد بخاری که هنگام شب از هواکش ها خارج می گردید انبوهتر به نظر می رسید و غلام مغنی علت آن را برای غفورخان توضیح می داد و می گفت نقب از سطح زمین شروع می شود و هرقدر که به شهر نزدیک تر شوند عمیق تر می گردد، برای اینکه باید از زیر حصار شهر بگذرد و مغنی ها مجبورند که به تدریج نقب را عمیق تر نمایند. وضع حفر نقب برای ورود به شهر برعکس وضع حفر قنات است. در قنات چاه اول خیلی عمیق است و عمق چاه‌های دیگر که همه هواکش قنات می باشند به تدریج کمتر می شود تا اینکه آب به سطح زمین برسد، ولی در نقبی که برای ورود به یک شهر حفر می شود عمق هواکش اول کم است و هرچه نقب به شهر نزدیک می شود عمق هواکش ها زیادتر می گردد و مغنی ها مجبورند که نقب را آنقدر عمیق حفر کنند تا اینکه از زیر حصار بگذرد. هواکش ها به پای حصار تهران رسید، اما غفورخان و غلام مغنی و دیگران صدای کلنگ را در داخل شهر از زیر زمین نشنیدند. غفورخان خیلی مضطرب شد و نسبت به دومین قسمت گفته غلام مغنی تردید نمود و به او گفت شاید صدای کلنگ زدن از زیر زمین شنیده نشود. غلام مغنی گفت محال است که صدای کلنگ زدن و فرو ریختن خاک از زیر زمین به گوش نرسد. حتی اگر آهسته کلنگ بزنند باز در موقع شب صدای آن به گوش می رسد و اگر یک کارگر در نقب سرفه کند سرفه او مثل صدای توپ از زیر زمین به گوش خواهد رسید. اما علت این که غفورخان و دیگران صدای کلنگ را در داخل شهر تهران از زیر زمین نشنیدند این بود که نقبهای سگانه آقا محمد خان قاجار در زیر حصار تهران به یک طبقه سنگ و آهک به اصطلاح بنایان شفته برخورد که بر اثر مرور زمان چون سنگ سخت شده بود. آقا محمد خان قاجار هنگامی که دستور داد نقب حفر کنند نمی دانست که زیر حصار تهران سنگ و آهک است. غفورخان حاکم تهران نیز از این موضوع اطلاع نداشت و مغنی‌های اهل کن هم که کارشان حفر قنات و چاه بود از این موضوع اطلاع نداشتند. ما در این سرگذشت گفتیم به چه مناسبت شاه طهماسب اول پادشاه صفوی دستور داد که اطراف تهران حصار بکشند و اینک میگوییم که پادشاه صفوی امر کرد که قبل از ساختن حصار یک پی عمیق برای آن حفر نمایند و آن را با سنگ و آهک پر کنند که اولا محکم باشد و ثانیا در موقع جنگ اگر خواستند نقب بزنند آن نقب سنگ و آهک برخورد نماید و دشمن مجبور باشد آنقدر نقب را پایین ببرد که از زیر پی محکم حصار بگذرد که در آن صورت به مناسبت عدم وجود هواکش در چاهی عمیق که باید از زیر حصار بگذرد دچار اشکال خواهد گردید. پیشبینی شاه طهماسب صفوی در آن موقع به کمک غفورخان رسید و حفر نقب را در زیر حصار تهران متوقف کرد. آقا محمد خان قاجار مردی نبود که بعد از اینکه نقدها متوقف گردید از تصمیم خود برای ورود به شهر تهران از راه زیرزمین منصرف شود. شاید بتوان گفت که در بین مردان آن عصر آقا محمد خان قاجار یگانه مردی بود که هوس نداشت و هر تصمیم که می گرفت مبنی بر اراده قبلی بود، آن هم برای رسیدن به یک منظور خاص که آقا محمد خان آن را به سود خود می دانست.